ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و بزرگوارتون جناب دکتر سید محمدی و همینطور شنوندگان بسیار ارزشمند و گرانقدر برنامه شما.
سلامت باشید آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم بنده هم همچنین خدمت شما.
باعث افتخاره که محضر شما عزیزانم.
زنده باشید. آقای دکتر موسوی اصل، عرض بشود که داریم راجع به کرسی‌های آزاد اندیشی صحبت می‌کنیم امشب با مخاطبان. نه. و همینطور این که چطوری میتونیم دانشگاه‌هامون رو تبدیل بکنیم به دانشگاه‌هایی که دانشجویان دغدغه‌های مسئله محورگونه دارن و دانشگاه نظریه پرداز بشود دانشگاه‌های ما.
بله.
به عنوان سوال اول با آقای دکتر سید محمدی که داشتیم راجع به شما صحبت می‌کردیم، ایشون فرمودند که حضرت عالی مسئول برگزاری محور فرهنگی هستید. محور فرهنگی یکی از اون شش محوری هست که در کرسی‌های آزاد اندیشی داره راجع بهش بحث می‌شود. حالا با این نگاه و با زاویه فرهنگی می‌خوام به ما پاسخ بدهید که فکر می‌کنید آقای دکتر موسوی این توانمندی در گفتگو که کرسی‌های آزاد اندیشی به دانشجویان ما می‌دهد چقدر می‌تونه ما رو کمک بکنه برای رسیدن به اون ایدئال‌هایی که مد نظرمون هست؟ خواهش می‌کنم.
خب با تشکر از جناب عالی، بسم الله الرحمن الرحیم. در باب عنصر فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خب طبیعتاً ما تفاوتمون با سایر نظامات سیاسی این ارزشمندی بود فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی ماست.
بله.
و در حقیقت ما هر چقدر در این بخش بتوانیم خودمون رو برای خودمون و همینطور سایر جهانیان اثبات کنیم، می توانیم تمدن نوین اسلامی رو منتشر کنیم در سطح جهان. این یک ارزشه و در حقیقت یک اولویته و در حقیقت یک هدف و رسالت بزرگ، همونطور که مقام معظم رهبری هم بارها بهش تأکید داره.
بله، حتی رهبری می فرمایند که فرهنگ مانند هوا و جو و اکسیژن هست که ما خواهی نخواهی داریم اون رو نفس می کشیم و اگر این هوا مسموم باشد جامعه مسموم می شود، اگر فرهنگ سالم باشد یک جامعه سعادتمند رو خواهیم داشت.
بله، همینطور. اتفاقی که در دانشگاه آزاد اسلامی الحمدلله به عون الهی و زحماتی که دوستان ارزشمند ما انجام دادن، اتفاق بابرکتی بود. ضمن این که بیان و دغدغه ای از مقام معظم رهبری که سالهای متمادی بر زمین افتاده بود که الحمدلله این اتفاق انجام شد و ثمره این اتفاق رسید به رضایت ایشون. یعنی الحمدلله ما در پیام ایشون رضایتمندی رو دیدیم از این اتفاق. هم کار انجام شد و هم رضایت ایجاد شد. خب این ضمن این که اتفاق خوبی بود، ثمرات بسیار خوبی داشت. در دوره اول ثمرات بابرکتی داشت. یکی از مهمترین ثمراتی که حضرت عالی هم در سوالی که فرمودید اشاره شد این بود که ما به جوان دانشجو حرمت خود دادیم، اعتماد به نفس دادیم، یا جرأت دهی رو درش ایجاد کردیم که بتواند آزادانه حرف بزنه، نظر بده، نیات باطنیش رو بگه. جوانان ما که معاند نیستن، خدای ناکرده، جوانان ما که دشمن نیستن، ممکنه خانواده همراهی نداشته باشه، ممکنه در فضای انقلاب و دین کمتر بوده باشه، جوان ما دوست داره حرف بزنه. یعنی بسیاری از جوانها که ما یه زمانی جمع میکنیم این جوان باید ستاره دار بشه، این جوان باید زندانی بشه، خدای ناکرده، باید بهش برخوردش سخت بشه، با اندکی صحبت کردن آرام میگیره. یعنی میخواد حرفش شنیده بشه. اتفاقی که در کرسی‌های آزاد اندیشی افتاد اینه که جوان دانشجو این فرصت بی‌بدیل رو برای اولین بار حداقل در سطح دانشگاه آزادی به این دانشگاه آزاد اسلامی به این وسعت پیدا کرد که بتونه حرف بزنه آزادانه.
بله.
نظر باطنی خودش رو بیان کنه، بتواند ایده های خودش رو حتی اگر مخالف ایده های مستقر در نظام اسلامی باشه بیان کنه.
درسته.
و در معرض آراء تیم منتقد بذاره، در معرض آراء داوران بذاره و بتونه خودش رو محک بزنه. ضمن اینکه خود جوان در حین بیان ایده مخالف متوجه ایرادات خودش هم میشه.
درسته.
و این اتفاق به نظر من این نهالی که ما امروز کاشتیم الحمدلله شاید یک درخت تنومندی بشه از یک سری جوان توانمند که بتوانند آزادانه در نظام مقدس اسلامی، همونطور که قرآن این آزادی رو داده برای بیان نظرات، بتونن حرفشون رو بزنن، ایدهشون رو بزنن، و این در حقیقت میشه سوپاپ اطمینان برای نظام مقدس اسلامی.
درسته. اگر ضمن اینکه
حرف بزنه منفجر میشه.
ضمن اینکه حالا این نگاهی که شما میگید سوپاپ اطمینان، از طرفی خود جامعه و نظام هم میتونه از حضور این دانشجو متنعم و برخوردار بشه آقای دکتر، چون بالاخره ما نگاهمون هم باید اینطوری باشه. یک نکته که در ذهنم اومد شما داشتید صحبت میکردید این که بالاخره مخاطب شما در دانشگاه ها جوان هستن، دانشجویان هستن، اطلاعاتی که از اطراف و اکناف و در فضای مجازی این جوان دانشجو دریافت میکنه شاید یک سری مسائل رو کم کم در ذهنش تبدیل به یک گره بکنه و باید یک جایی باشد که بیاد این گره ذهنی خودش رو مطرح بکنه و به پاسخ برسه. و بله. چه جایی بهتر از کرسی های آزاد اندیشی؟ واقعا به شما تبریک میگم که این بستر گفتگو رو دارید در دانشگاه ها فراهم میکنید.
جناب مصطفی جان، ببینید امروز جوان ما مواجه با انفجار اطلاعات.
بله.
که بسیاری از این اطلاعات توهم با خطاست، توأم با تعمد در خطا،
غرض ورزی حتی.
بله، میدونیم که بسیاری از این اطلاعات از شعبه‌های منافقین منتشر میشه.
بله. بله.
و ما مستنداتش بعداً میاد و جوان ما در مواجهه با انبوهی از اطلاعات واقعا سردرگم میشه. یکی از برکات کرسی‌های آزاداندیشی این دوره این بود که ما تونستیم این رویداد رو در قالب رقابت برگزار کنیم.
درسته.
و در مقابل یک سری اساتید متخصص و متعهد، این باعث شد که جوان دانشجو ملزم کنه خودش رو به مطالعه و پژوهش علمی، نه صرفا اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی که مشوب از خطا و صحیح. جوان دانشجو امروز الحمدلله حدود 6000 دانشجو خودشون رو ملزم کردن به مراجع دست اول از کتب علمی مراجعه کنن و حرف علمی بزنن، نه حرف عرفی، حرف علمی زدن. اینا در تعداد زیادی از جوانهای دانشجو در این قالب کتابهای زیادی رو مرور کردن.
درست.
با اساتید زیادی اینها نشستن، مباحثه کردن، راهنمایی شدن.
خیلی مهمه به نظرم آقای دکتر، نقش اساتید در جهت‌دهی افکار و اذهان دانشجو برای اینکه ما اون رنگ و بوی علمی رو داشته باشه مباحثمون. یه نکته‌ای که به عنوان نکته پایانی میخوام خدمتتون عرض بکنم این که سه رکن اصلی به نظر من در کرسی‌های آزاد اندیشی وجود داره. یکی دانشگاه هست که شما حالا مسئولین دانشگاه متوجه شماست، یکی اساتید هستن و یکم دانشجویان. راجع به دانشجویان صحبت کردیم. نکته مهم، اساتید باید خودشون رو، حالا نمیدونم چجوری بگم، من همیشه دانشجو بودم و احترام زیادی برای اساتیدم قائل هستم، اما باید صحبت بشود توسط دانشگاه با اساتید که اینها بتونن فضا و بستر لازم رو برای دانشجویان فراهم بکنن. نکته مهم اینجاست، یعنی اگر استاد ما همراه نباشه یا توجیه نباشه شاید این پروسه ابتر و ناقص خواهد ماند.
بله. جناب مصطفی، دنیا رو از دریچه جوان دانشجو نگاه کردن به نظر من زیباتر. ممکنه که ما این ریسک رو متقبل بشیم، هزینه های اندکی هم بدیم، ولی در نگاه کلان ما موفق میشیم. ما خودمون رو در دریچه نگاه دانشجو قرار بدیم، از اون جایگاهی که برای بعضن عرض میکنم، بعض از اساتید یک بوتی برای خودشون یا یک جایگاه جعلی میسازن و حاضر نیستن یک قدم خودشون رو به دانشجو نزدیک کنن و پایین بیان. ما باید رفیق بشیم با جوان دانشجو تا متنعم بشیم از برکات نگاه جوان دانشجو.
حالا سوالم دقیقا همینه، شما این که مسئول هستید چقدر با اساتید صحبت میکنید که این نگاه قشنگ شما رو داشته باشن؟
آقای دکتر، ما برای هر کدوم از تیم‌های کرسی آزاداندیشی چند استاد مشاور از اعضای متخصص هیئت علمی همراه کردیم.
بسیار عالی.
ما یک بخشنامه الحمدلله از طرف سازمان مرکزی معاهد فرنگی ابلاغ شده واحدها که باید هر کانون یا هر تشکل یا هر جنبش دانشجویی یک یا چند استاد مشاور فرهنگی به همراه خودش داشته باشه.
بسیار.
یعنی دائما در دسترس باشه در فضای مجازی، در فضای حضوری. و ما هم از این طرف اساتیدمون رو ساپورت میکنیم،
حمایت میکنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خدا خیرتون بده. من هم به خودم تبریک میگم هم به شما، به خاطر اینکه آقای دکتر سید محمدی یک آماری رو دادن که یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان مسائل اجتماعی و فرهنگی است که شما هم بالاخره مسئول برگزاری محور فرهنگی هستید. انشاءالله این دغدغه‌ها و این کرسی‌های آزاد اندیشی منتج بشود به نتایجی که همش به درد جامعه ما بخوره که بسیار نیاز داریم در حوزه فرهنگ. خیلی ممنونم آقای دکتر.
سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادید. امیدوارم که این اتفاق تکرار بشه و توأم با نظر و با ایده های جدید و با تعمیقی که درش اتفاق میفته موثر باشه برای جامعه اسلامی.
ما هم به سهم خودمون در رسانه ملی در کنار شما هستیم.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
متشکرم.
خدا حافظ.
سلامت باشید.
خدا حافظ. خانم ها آقایان، صحبت کردم با جناب آقای دکتر سید علی موسوی اصل، معاون فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی. همراهان رادیو گفتگو، دارید گفتگوی علمی رو میشنوید از این موج رادیویی. موضوع امشب ما کرسی‌های آزاد اندیشی و بررسی تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه مسئله محور و نظریه پرداز هست که مهمان حضوری و کارشناسمون جناب آقای دکتر ابوالفضل سید محمدی، قائم مقام دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی هستند. خب آقای دکتر، بخش پایانی برنامه رو در کنار شما خواهیم بود. تا اینجا استفاده کردیم
سلامت.
و آموختم. حقیقت ماجرا این هست که آقای دکتر قشر دانشجو همیشه پرسشگر بوده، همیشه دغدغه من بوده، سوال داشته. حالا با آقای دکتر موسوی هم راجع به همین قضیه صحبت کردیم. حالا سوالم از شما اینه، با توجه به این که در کرسی‌های آزاد اندیشی سوالات زیادی مطرح میشه، تکلیف پاسخ دادن به این سوالات در کرسی‌ها چه میشود؟ پاسخ دغدغه‌های دانشجویان و مباحثی که مطرح میشود رو در کرسی‌ها به عهده چه کسانی گذاشتید؟ جمع‌بندی اون جلسه به چه صورتیه؟
خواهش میکنم. ما در روند اجرایی کرسی آزاد اندیشی متشکل بود از یک تیم موافق با گزار، یک تیم منتقد بر مزار، یک کارشناس مجری ما داشتیم در رویداد که این کارشناس مجری لزوماً میبایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه
باشه و مرتبط با اون موضوع دیگه.
دقیقاً مرتبط با اون محور.
محور.
اصلاً یا سیاسی اگر بود از هیئت
فرهنگی اجتماعی
و سه داور هم داوری میکردن موضوع محور یا موضوع رویداد رو.
درسته.
کارشناس مجری وظیفش ابتدای امر کنترل گفتگو که از مباحث خارج نشه، راجع به موضوع صحبت بشه و در انتها جمع‌بندی.
درست.
یعنی جمع‌بندی گفتگو رو کارشناس مجری انجام میداد.
یک استاد دانشگاه است، هیئت علمی.
اعضای هیئت علمی دانشگاه است، بله. که در خصوص گزاره صحبت شده، صحبت نشده، این تیم انقدر عدول کرده، این تیم نسبت به گزاره خوب صحبت کرده و نهایتاً پاسخ به پرسش‌ها رو به صورت ضمنی در داخل جلسه، به نوعی اینطور باید بگم، به صورت سطحی اونجا بیان میشه. اما اگر ما موضوعاتی داشتیم که قطعا داشتیم، مواردی مطرح شده در داخل موضوعات، سوالهایی مطرح شده در داخل موضوع که پاسخ داده
نشده،
یا موضوعاتی بوده که قابلیت با یک مقدار بررسی بیشتر، تحلیل بیشتر، رویکرد علمی بیشتر، قابلیت اینو داشته که به یک نظریه منتج بشه و تبدیل بشه، دقیقا اینها در شورای علمی دبیرخانه مطرح می شد. یعنی اون
پیشو می
کارنامه دقیقاً اون کارنامه تحویل شورای علمی می شد در دبیرخانه.
درسته.
دبیرخانه نسبت به اون بررسی می کرد، نظریه کارشناسی می داد و بعد از اون دانشجو را دعوت می کنن، نسبت به اون تشویقشون می کنن تو این مسیر حرکت بکنن. چون بعضی از
این بحث رها نمیشه، اگر
دانشجو
طرحی بده، نظریه‌ای بده، میدونی که اگر خوب باشه پی
دقیقاً همینطوره.
من خواهد شد.
ای کاش اجازه شما به من بدید من یک متنی رو بخونم از یکی از دانشجوهایی که در رویداد شرکت کردن، در محور سیاسی البته.
درست. اجازه من دست شماست.
خواهش میکنم، سلامت باشید. یه متن رو برای من فرستادن، اتفاقا همین امروز قبل از اینکه من بیام اینجا، یکی از دوستان، من جمله آخرشو میخونم برای شما، تا آخر عمر خاطره کرسی ها را فراموش نخواهم کرد. این جمله یک دانشجویی که در محور سیاسی حضور پیدا کرده، تیمش هم رتبه سوم کشوری رو به دست آورده.
مجبور نبود اینو بنویسه. ببینید
اصلا مجبور نبوده بنویسه. بالاخره اصلا مجبور نبوده بنویسه.
پیام رو برای شما ارسال کرد.
و نکته جالب اینجاست، این تیم تیمیه که اعتراض هم داشته به نتیجه. یعنی اعتراضش رو هم به صورت کتبی مطرح کرده به شورای علمیه رویداد. دقیقاً به اونجا مطرح کرده. اما جمله‌ای که اینجا نوشته برام خیلی جالبه، تا آخر عمر خاطر کرسی ها رو فراموش نخواهم.
بسیار عالی، خدا قوت. یه نکته این که ما اون سه تا داوری که در کرسی های آزاد اندیشی هستن، چند تاشون منتقدن، چند تاشون موافقن.
به هیچ عنوان داورها رو ما به عنوان منتقد و موافق قلمداد نمی کنیم. بلکه داورها بر مبنای امتیازبندی رئیس کمیته داوران و بر مبنای تشخیص ایشون
و بر مبنای علمی بودن بحث.
دقیقاً یک ببینید یک شاخصی رو داره رئیس کمیته داوران، بر مبنای اون داورها رو انتخاب میکنه و معرفی میکنه به مسئول محور برگزار کننده یا اون کرسی که اون داور اونجا حضور پیدا میکنن به جهت نمره دهی و امتیاز دهی. یک خواهش رو از شما دارم، اینجا من میخواستم پیام مقام معظم رهبری رو قرائت بکنم.
حتما حسن ختام بسیار
سلامت باشید بزرگوار شما. با توجه به این کرسی ها بعد از مدت های مدید انجام شد و حرف مقام معظم رهبری به منصه ظهور رسید، حضرت آقا یک پیامی رو برای اختتامیه مراسم کرسی ها مکتوب فرمودند و در اختتامیه توسط ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی قرائت شد. با اجازه شما این رو بخونم. در تاریخ 9 خرداد ماه 1400.
بسیار
پیام تازه است.
میشنوید.
ایشون مرقوم فرمودند اقدام عملی در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و رقابت گسترده گروه های دانشجویی بیگمان در شمار افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی ثبت خواهد شد. از مدیریت دانشگاه و دانشجویان عزیز شرکت کننده متشکرم. این سنت حسنه باید در این دانشگاه و سایر دانشگاه کشور ادامه یابد انشاءالله.
بسیار عالی، حسن ختام بسیار خوبی بود. پیام رهبری همه نکات رو با ظرف خاصی در خودش داشت. ما هم امیدواریم که با توجه به این موضوعی که داشتیم راجعش صحبت کردیم و کلی چکش خورد موضوع توسط شما و کارشناسان تلفنی، برسیم به جایی که واقعا دیگه کرسی های آزاد اندیشی بشود منبعی برای نظریات علوم انسانی، علوم فنی و حالا حوزه سلامت، و بیشتر از پیش بتونیم از دانشجویان عزیز و خلاقیتشون استفاده بکنیم. درود بر شما، خدا قوت میگم به شما. جمله پایانی و
سلامت باشید. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم تونسته باشم که سوالات شما رو پاسخ داده باشم و تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز که با صبوری تمام ما رو تحمل کردید.
زنده باشید. خیلی ممنونم. گفتگوی علمی بسیار خوب و جذابی بود. استفاده کردم از حضور شما. خب خانم ها و آقایان محترم، شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو، خیلی ممنون که امشب هم همراه گفتگوی علمی بودید. لحظات آرومی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ شما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. خب عزیزان شنونده، همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. اگر نظری راجع به برنامه ها داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. عزیزان، امیدوار هستیم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید و ما هم تلاش میکنیم که شما رو تا ساعت 6 بامداد با برنامه هایی که براتون تدارک دیدیم انشاءالله تنها نگذاریم و شما استفاده بکنید از برنامه های بخش سوم. ارزش روزها رو نادیده نگیر، روزهای خوب خوشبختی میبخشن، روزهای بد تجربه میسازن، روزهای پر اشتباه درس میدن و بهترین روزها خاطره میشن. این زندگی است. شب شما بخیر هموطنان گرامی. نکته ای که لازم هست خدمتون عرض بکنم، به دنبال افزایش دمای هوا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف جلوگیری از بروز خاموشی در شبکه برق تهران، به هر حال متوجه شدی در خبرها هم بود که برق 57 سازمان دولتی و غیر دولتی پرمصرف رو در پایتخت قطع کرد. خواهشمون این هست شما هم صرفه‌جویی بکنید، استفاده بهینه داشته باشید که خدای نکرده از این نعمت در این روزها و شبها محروم نباشید.